أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. این دعای در بیان محور محبت است. قهرن محبوب ها از غیر محبوب ها امتیاز پیدا میکنن که ومتاز الیوم ایها المجرمون. نکات دیگری که باز مربوط به آیه محل بحث است عبارت از این است که در آیات دیگر این کلمه یا محذوف است، مثلا فتقونه فتبعونه و امثال ذلک، اما اینجا یا مذکور است فمود فتبعونی، چون اونها در آخر آیه ان برای رعایت وقف یا فواصل آیات و خاتمه آیه ها که نون هست اونجا یا حذف شده، اما اینجا که وسط آیه هست یا ذکر شده. مسئله به بعدی آن است که اونجا دیگه باز شدت غرب است، اما اونجا که فتبعونه دارد با این فتبعونی فرق میکند. در بعضی از قسمت‌های گذشته فتبعونه بود، همین کلمه فتبعون بود منتها با حذف یا. مطلب بعدی آن است که محبت اگر چنونچه به حد بلوغ و نصاب نهایی برسد عشق نامیده می شود، چه اینکه بغض و غضب هم اگر به حد نصاب کامل برسد مقت نامیده می شود. مقتی که در سوره صف است کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اون مرحله نهایی غضب بغض است، چه این که عشقی که در روایت مرحوم کلینی بود مرحله نهایی محبت است. مطلع بعدی آن است که در این آیه ممکن بود با ضمیر اکتفا بشود، یعنی این که این گفته شود یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و هو غفور رحیم، اما اسم ظاهر آورد برای عظمت مطلب اولا و برای اینکه الوهیت اقتضای مغفرت و رحمت دارد ثانیاً. مطلب دیگر آن است که تناسب این کریمه با آیات قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک به بعد این است که اون آیات آیات جلال بود، از شکوه و جلال و عزت خدا سخن می گفت، به دنبال ذکر جلال و شکوه تهدید و انذار و ترهیب و تخفیف و تحذیر مطرح شد. دوبار یحذرکم الله نفسه و امثال ذلک آمده است. این آیات جلال است. در کنار آیات جلال ذکر آیات جمال شایسته است، لذا مسئله محبت و قرب و وصال و امثال ذلک یاد شده است. مطلب بعدی آن است که محبت خدا که از اوصاف جمال اوست با تحذیر خدا که از اوصاف جلال اوست جدا نیست. بیان ذلک این است که گاهی ذات اقدس اله کاری انجام میدهد که این کار به حسب ظاهر کار جلال است و قهر، ولی درون او لطف است و مهر. یک وقت کسی قهر دارد، این قهرش غیر از مهر است، چون حالت نفسانی او دیگرگون شده، لذا قهرش قهر است، مهرش هم مهر. اما قهر خدای سبحان عین مهر است، یعنی چون میخواهد لطف و محبت بکند دستور قهرآمیز میدهد. در مسئله قصاص و در مسئله جهاد و دفاع که هر دو سخن از خون ریزی است و کار قهرآمیز است، این قهر را با مهر و لطف بیان می کند. می فرماید وقتی حکم قصاص را ذکر کرد بفرماد ولکم فل قصاص حیاتون یا اولی الالباب، یعنی خدا چون میخواهد جامعه را زنده نگه بدارد حکم قصاص را تنظیم میکند. قصاص از دستورات قهرآمیز حق است، اما این آیه سوره مائده میفرماید چون خدا خواست به شما محبت کند دستور قصاص داده است، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، که این خونریزی به لحاظ شخص است، اما خونریزی به لحاظ دین و جامعه و مانند اون را در سوره انفال بیان کرد. یعنی چند آیه مربوط به جهاد و دفاع است، در سیاق آیات جهاد و دفاع فرمود استیا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گرچه همه دستورات حیات بخش است، اما این آیه درباره نماز و روزه و اینها نیامده، البته به اطلاق شامل همه دستورات دینی اسلام می شود، اما موردش مورد قتال و دفاع است، که این آیه در مورد خود نص است، در غیر مورد خود ظاهر است. یعنی بعد از اینکه دستور جهاد و جنگ و دفاع را صادر کرد، اونگاه فرمود چون خدا می خواهد جامعه را زنده نگه بدارد می گوید به کفر اجازه ندید نفوذ پیدا کند و زیر بار ظلم و ستم ظالمان نروید. با اینکه جهاد و قتال این در حقیقت یک حکم قهرآمیز است، اما خدای سبحان این را به صورت مهر بیان کرده است و سرش آن است که همونطور که در عبارتهای نهج البلاغه دیروز ملاحظه فرمودید، خداوند که راضی است از یک گروهی یا ناراضی است نسبت به گروهی، این رضا و سخط تأثیر درونی نیست که فرق بکند، چون انسان وقتی خوشحال است یک حالت خاص دارد، وقتی غضبناک است یک حالت مخصوص، این دو حالت کنار هم جمع نمی شود. ولی چون رضا و سخط الهی از مقام فعل او نشأت می گیرد نه در ذات، و فعلها روی نقشه رحمت مطلقه و محبت عامه تنظیم می شوند، خدا چون می خواهد لطف و محبت بکند گاهی دستور قهر می دهد گاهی دستور مهر، پس اون اصل جاری در همه این احکام اصل محبت و رحمت و لطف است و اون اصل هدایت است، که اون اصل مقابل ندارد، رحمت عامه مقابل ندارد، محبت عامه مقابل ندارد، اما رحمت خاصه مقابل دارد، محبت خاصه مقابل دارد و مانند آن. بسیار خوب، پس اون چه که این قهر را دستور می دهد محبت است، یعنی چون می خواهد لطف داشته باشد و چون می خواهد محبوبش باشد او را تأدیب می کند، که این تنبیه به دستور اون محبت است، یعنی محبت است که وادار می کند پدر پسر را تنبیه کند، وگرنه اگر او محبت نبود کاری نداشت، مثل بیگانه، بیگانه اگر خراکت انسان خود را ملزم به تنبیه او نمی بیند، ولی آشنا اگر خلاف کرد خود را ملزم به تنبیه می‌بیند. این محبت است که دستور تنبیه می‌دهد. پس اگر پدری ولی نسبت به مولا علیه دارد قهر می‌کند، چون می‌خواهد مهر کند قهر می‌کند، چون می‌خواهد دوستی را اعمال کند و دوستش هست او را تنبیه می کند. این چنین است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، خود خدا محبوب است، همونطوری که خود خدا مرهوب است، مرغوب است و مخوف است و امثال ذالک. گاهی این اوصاف را انسان به افعال الهی نسبت میدهد، اونجا کثرت محفوظ است، مثل اینکه به بهشت خدا علاقه داریم، از جهنم خدا هراسناکیم. اینجا خوف و رجا متعلقشون جداست. وقتی انسان در محدوده فعل سخن میگوید، چون افعال از هم جدا هستند، این اوصاف هم جدا خواهد بود. خوف به جهنم تعلق میگیرد، رجا به بهشت تعلق میگیرد. ولی اگر بالاتر رفتیم، درباره خود ذات سخن به میان آمد تا اونجا که میسر است، همه این اوصاف متوجه خود ذات است. خود ذات است که مطلوب است، خود ذات است که مرهوب عنه است، خود ذات است که مرغوب فیه است و امثال ذلک. همونطوری که صفات ذاتی حق عین ذات حق است، الفاظ کثیرند، مفاهیم کثیرند، اما مصداق واحد است و صدق هم واحد، مصداق واحد است و جهت صدق هم واحد. درباره این گونه از امور هم به شرح ایزن بیان ذلک این است که اگر یک شیء مرکب باشد، ممکن است چند تا معنا از چند حیثیت از او انتظار بشود و بر او حکایت منطبق بشود، مثل انسانی که جنبه علمی او غیر از جنبه عملی اوست. اگر یک کسی عالم عادل بود، این مفهوم عادل از یک حیث خاصی او حکایت میکند و مفهوم عالم از جهت دیگر حکایت میکند. اینا دو تا لفظن، دو تا مفهومن، اما وقتی میخوان بر یک انسان متعالی صدق کنن، مصداقها متعدد است و جهت صدقشون هم متعدد. یعنی این مفهوم عالم مستقیما رو حیثیت علم این شخص میرود و از او حکایت میکند، مفهوم عادل رو جهت عدل او میرود و از جهت عدل حکایت میکند. در اینجا این چهار امر از هم جدا هستند، یعنی در مقام لفظ دو تا هستند، در مقام مفهوم دو تا هستند، در مقام انطباق و ریزش به طرف مصداق دو جهت دارن، دو تا خط دارن. وقتی هم که رفتن فرودگاهشون هم دو تا خط است، دو تا باند. خلاصه مصداقن دو تا، صدقن دو تا، مفهومن که صادقن دو تا، لفظن که حاکین دو تا، این چهار تا است. اون آیونی که به این مسائل یه مقدار معنوسترن، هرگز در اصول در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی نیستن. یه اصولی مدقق پیدا نشده که بگد اجتماع امر و نهی محال است، ممکن نیست، چون اون میدوند به این که لفظ از چی دارن حکایت میکنند. اما اونا که اهل این دقت نیستن، خیال میکردن میگه اجتماع امر و نهی محاله. بین اصولیین هم این جهت فرق است. غرض آن است که در امور مرکب اینها در چهار مقام از هم جدا هستند، ولی در امور بسیط که خود اون شی بسیط است یا به بسیط بسته است، اینا دو امر با هم اختلاف دارن، در دو امر دیگر اگر اختلاف ندارن. یعنی در مقام لفظ متعددن، در مقام مفهوم متعددن، مرادف نیستن. در مقام ریزش و انطباق بر مصداق اونجا که میرسن میشه یک خط، فرودگاه هر دو هم یکی است. یعنی لفظ ها دوتا، مفهوم ها دوتا، جهت صدق یکی، مصداق هم قهرن یکی. این در بسیط است. در بار ذات اقدس الهی که میگن صفات عین ذات است، این چین است. یعنی وقتی ما گفتیم خدا علیم است، قدیر است، علیم و قدیر دو تا لفظ است، نه یک لفظ. مفهومن هم دو تا هستن، نه یکی، چون اینا مرادف نیستن. اما وقتی که میخوان بر خدا صدق کنن، جهت صدقشون یکیست، یعنی خط تطبیقشون یکیست، چون که مصداقشون هم یکیست، مصداقن و صدقن هم یکیست. این درباره بسیط. درباره مرکبی که وابسته به بسیط هست هم این چنین است. مثلا ما میگوییم زید مخلوق حق است، معلول حق است، مقدور حق است، معلوم حق است، مصنوع حق است، مرزوق حق است و مانند آن. این پنج لفظ و مانند آن را بر زید حل میکنیم. این الفاظ پنجگانه در محور لفظ متعددن، پنج تا لفظ است. در مدار مفهوم متعددن، پنج تا مفهوم است. اما همین که میخوان بر زید صدق کنن، در هنگام ریزش و انطباق بر زید این پنج تا میشن یکی، فرودگاه همم یکی است. یعنی این چه نیست که زید از جهتی مخلوق حق باشد و از اون جهت معلوم خدا نباشد، از جهتی دیگر معلوم خدا باشد و مخلوق خدا نباشد. این طور نیست، بلکه این زید از همون جهت که مخلوق خداست، از همون جهت معلول خداست، مقدور خداست، مرزوق خداست، معلوم خداست. این چه نیست که زید از یک جهتی معلوم باشد و از جهت دیگر مقدور، که از اون جهت که معلوم خداست مقدور نباشد و از اون جهت که مقدور خداست معلوم نباشد. این طور نیست. گرچه زید مرکب است، زید اگر هزار جهت داشته باشد، این مفاهیمی یاد شده بر تک تک این هزار جهت با هم صادقند. یعنی این پنج تا مفهوم بر تک تک این هزار جهت با هم صادقن. یعنی جهت اول هم معلول است، هم معلوم است، هم مقدور است، هم مخلوق است، هم مرزوق. جهت دوم به عینه ها به شرحی زن، نه اینکه بعضی از جهات معلوم باشد، بعضی از جهات مقدور و مانند آن. گرچه زید مرکب است، ولی چون به بسیط وابسته است، این الفاظ در مقام لفظ متعددن، در مقام مفهوم متعددن، اما در مقام انطباق واحدن، در مقام مصداق یابی هم واحدن. جهت صدق اینها یکیست و فرودگاه مفاهیم هم یکیست. وقتی انسان در مقام های پایین سخن میگوید، خوف و رجایش هر کدام به جای تعلق میگرد. یعنی خوفش مال جهنم است، رجایش مال بهشت. اما وقتی که بالاتر آمد، ذات اقدس اله هم مورد رجاست، هم مطلوب است، هم محروب. لذا میبینیم تو همین دعای کمیل و امثال دعای کمیل که به ذات اقدس اله عرض میکنن، قلب مرا به حب خود متیم بکن، میبینیم از همین خدا میترسن. همین خدایی که در این آیات محل بحث به ما فرمود یحذرکم الله نفسه یا فتقونه، همین خدا می فرمود محبوب شماست. یعنی خوف عقلی غیر از خوف نفسی است. انسان وقتی وارد حرم می شود، حریم می گیرد، می ترسد. این خوف عقلی است. وقتی یه اتومبیل تند می گذرد خوف دارد، این خوف نفسی است. چرا انسان وقتی در پیشگاه یک عالم قرار گرفت حریم میگیرد؟ این از چی میترسد؟ اون جلال علم انسان را میگیرد. یا وقتی قتاده حضور امام باقر سلام الله علیه مشرف شد، عرض کرد من با دانشمندان زیادی مصاحبه کردم، اما در حضور شما اون قدرت ضبط رو از دست دادم، چه خبر است؟ فرمود انت بین یدی بیتن من بیوتن که از این الله ان طرفه. تو خیال کردی پیش آدم عادی استادی، من بیت رفیعم. خلاصه این بیت منظور سنگ و گل نیست. خب این خوف می شود خوف عقلی. وقتی خوف عقلی شد، اون متعلق خوف هم محبوب است. انسان وقتی او رو نگاه میکند، چون جمال محض است دل می بندد، و چون عین جلال است حراس دارد از او که مبادا به او نرسد. در این گونه از امور هم خوف به ذات تعلق میگرد به مقدار معرفت و هم حب به خود ذات تعلق میگرد. لذا ایای فرهبونه با یحذرکم الله نفسه از یک طرف، با این کنتم تحبون الله یحببکم الله از طرف دیگر هماهنگن. یعنی خدا هم مرهوب است هم محبوب. انسان هرچی جلوتر می رود رهبتش و ترسش کمتر می شود، حبش بیشتر می شود، نه حبش تمام بشود. در سوره مبارکه زمر فرمود بین که الله نزل احسن الحدیث کتابا مشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم بقلوبهم الی ذکر الله. فرمود اینا که اهل راهن وقتی با آیات قرآن مأنوسن اول بدنشون میلرزه، تقشعر رو جلودهم قشعریره میگیرن، لرزش میگیرن، موی بدنشون بلند میشه. این که در حالات ائمه علیهم السلام دارد که هنگام تکبیرت الاحرام، هنگام ورود به نماز، ترتعدو او ترتعدو فرائسو، این ارتعاد فرائس یعنی دو پهلو میتپد از شدت ترس. این در بار حالات خیلی ائمه علیهم السلام است که وقتی خواستن تکبیرت و احرام بگن این دو پهلو از شدت ترس میتپید. اما تو سجده که این حالت نبود، این مانوس میشدن. فرمود تقشعر جلودهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. اون قشعریره ابتدایی به این لینش و نرم تبدیل میشود، ثم تلین. از اینجا اون حرفی که در بعضی از شرحهای اصول کافی آمده است سرش مشخص میشود. در بعضی از شروح اصول کافی ذیل همین حدیثی که دیروز خونده شد که افضل الناس من عشق العباده، اونجا آمده است که عشق در کتابهای اهل حکمت در دو جا محل بحث است. یکی در طبیعیات در علم و نفس از عشق مذمت کردن، گفتن این مال خولیاست، این مرض نفسانیست و مانند آن، یه امر حیوانیست و جسمانیست. و یکی این که همین حکما در الهیات حکمت از او به عظمت و جلال یاد کردن. سرش آن است که عشق که همون محبت کامل است، محبت به ماهی محبت ارزش ندارد تا محبوب چی باشد. چون که علم به ما انه علمون ارزشش را از معلوم میگیرد. یه وقت کسی هنری دارد که با این هنر میتواند کارهای انجام بدهد که از غیر انسان هم ساخته است. شما میبینید تو این برنامه ها هر کاری که یه عده هنرمندان بشری انجام میدهند طولی نمیکشد که همون هنر را در حیوانات هم پیاده میکنند. میبینید دیگر، پس این مال حیوان هم میتواند به اینجا برسد. این هنری نیست که انسان برای او خلق شده باشد. کدام هنر بدنی بود که به حیوانها هم نیاموختن؟ پس هر هنر و هر محبت و هر دانش به اندازی اون معلوم میارزد تا معلوم چی باشد. اگر محبت به سنگ بود، کسی علاقه داشت مثلا سنگهای گوناگون را جمع کند، این به اندازه حجر میارزد. اگر محبتش به گیاه تعلق گرفت به همون اندازه میارزد. اگر محبتش به حیوان یا محبتش به افراد عادی تعلق گرفت به همون اندازه. اگر محبتش به بهشت تعلق گرفت به همون اندازه. اگر محبتش به ذات اقدس اله تعلق گرفت حد و اندازه ای ندارد. لذا عشقهای طور همون که شرح اصول کافی از کتابهای حکمت نقل شده، عشقهای حیوانی به مجرد وصال سرد می شود، به عشقهای الهی با وصال داغتر و سوزنده تر می شود. اینا نمی آرمند. سرش آن است که اون به تن بر می گردد. تن وقتی به مقصد رسیده از سرد می شود. این به جان بر می گردد. جان مقصودش نامتناهی است. همین که به دالان ورودی رسید تیزتر و سوزنده تر می شود. اینهایی که در دعای کمیل خوندن و از خدا مسئلت کردن و قلبی به حب که متیما، سوزش اینها بیشتر است. این رب زید نفی که تحیرا، حالا اگر سند تام می هم برای این گونه از دعاها پیدا نشده باشد، معنا درست است. چون انسان یه وقتی تشنه است و راه چشمه را گم کرده و پای کوه ایستاده، این شخص تحیرش مذموم است، یعنی تشنه است، راه را بلد نیست و راه بلد هم ندارد، سرگردان است. این تحیر مذموم است که به چشمه نرسیده. ولی اگر در اثر راهنمایی راه بلد، رفت به سراغ چشمه های بالای کوه. از یک طرف تشنه است، از یک طرف چشمه های فراوانی می جوشد. این متحیر است از کدام بنوشد. این تحیر محمود و ممدوح است. این رب زد نفی که تحیرا، این تحیر محمودی است، تحیر ممدوحی است. عشق عاشقان حق که افضل الناس من عشق العباده، از اون به بعد بیشتر می شود، محبت بیشتر می شود. این محبت مفرطه را همین نام دارد. لذا در این ادعیه می بینید زیادی محبت را طلب می کنند. چون اونها که چشیده اند می گویند اگر کسی لذت محبت بچشد، به سراغ لذات دیگر نمی رود. که اگر انشاءالله رسیدیم بعضی از فرازهای این دعاهای نورانی را هم می خونیم. غرض آن است که نه مجازی در اسناد اینجا راه دارد که بعضی از مفسران تکلف کردن، نه مجازی در کلمه راه دارد، چون که زمخشری و سایر هم فکران او اعمال کردن، بلکه این الفاظ با همین وضعی که هست میتواند حقیقت باشد. به همون اندازه که خدا معلوم است، به همون اندازه محبوب هست، به همون اندازه محروب هست و مانند. مسئله بعدی آن است که قرآن کریم هر کمالی را که، هر چیزی را که به عنوان کمال معرفی می کند و اون کمال را نصیب انسان می داند، به انسان هشدار می دهد که این کمال را نه خود داشتی و نه از جای دیگر گرفتی، فقط خدا به تو داد. تو این کمال را حفظ کن تا ما فیض دیگر به تو برسانی. اما در همه موارد وقتی سخن از نقص و عیب به میون می آید، اول گله از خود انسان شروع می شود و ما تو باعث شدی. شما در هیچ جای قرآن پیدا نمی کنید که یک خیری، یک کمالی، یک فضیلتی را خدای سبحان به انسان بگوید این مال تو بود یا از جای دیگر گرفتی. اگر در یک آیه یا چند آیه می فرماید یه عده این خیر را داشتن، در جای دیگر با اشاره می گوید من دادم. و اگر در یه سلسله از آیات میگوید من این فیض رو قطع کرده ام، در جای دیگر به اشاره میگوید تو باعث شدی. همیشه همینطور. اینه که انسان همیشه خود را بدهکار میبیند. مثلا توبه کردن. سیدان استاد این بحث رو ملاحظه فرمودید، تو المیزان مکرر داشتن و مکرر دارن. توبه یکی از فضائل انسان است. این توبه انسان محفوف به دو تا توبه خداست. در هر جا توبه مقبولی وجود دارد، سه تا توبه است که توبه عبد وسط است، دو طرفش را توبه خدا گرفته. توبه یعنی رجع، توبه یعنی انعطاف و بازگشت. اگر انسان تبهکاری توبه می کند، این توبه او اگر قبول نشود که فضیلت نیست، اگر قبول بشود محبوب به دو تا توبه از خداست، هم مسبوق به توبه الهی است هم ملحوق به توبه الهی. یعنی اول فیض خدا یتوب و ینعطف و ینسنی و یرجع الی العبد، این عبد بیدار می شود. ثم یتوب العبد المستیقظ و یرجع و ینسنی و ینعطف، همین عبد عابقی که از اباقش و گریزپایی توبه می کند، یرجع الی المولا ثانیاً، ثم خدایی که تواب است یتوب علیه ثالثاً. در خیلی از موارد این تثلیث در کنار آم آمده، تاب الله علیهم لیتوبو، تاب الله علیهم لیتوبو الالله. توبه خدا علل عبد است، توبه عبد الالله است. توبه یعنی رجوع، فهمو تاب الله علیهم لیتوبو لیتوبو الیه تعالی. این توبه یعنی انعطاف و ریزش فیض و فضل، فیض خدا از بالا میریزد، این شخص بیدار میشود، برمیگردد، خدا او را میپذیرد. تو بعضی از دعاها هست که خدایا من فیضی نداشتم الا اون وقتی که ایغز تنی تو منو بیدار کردی. خب در مسئله توبه که ایشون بحث مفصلی دارن، چون قرآن خیلی صریح و روشن مسئله توبه را بیان کرده، یعنی اول توبه حق است نسبت به بنده تا بنده را بیدار میکنه. بعضی هستن که بیدار شدن به راه میفتن، بعضی هستن که متاسفانه بیدار میشون که بیراهه برون. پس هر جا توبه مقبولی هست، اول توبه و رجوع خداست، بعد توبه و رجوع عبد است، ثم خدایی که تواب است یقبل توبت عن عباده، یأخذ الصدقات و یقبل توبت عن عباده. هرگز توبه در این گونه از موارد با اله استعمال نمیشه، یا توبه علل عبد است تاب الله علیه، یا توبه عن العبد است که معنای تجاوز و گذشت را به همراه دارد، که یقبل یأخذ الصدقات و یقبل توبته عن عباده. پس توبه عبد محفوف به دو توبه حق است. بله، اما اون قابلیت هم باز به لطف الهی وابسته است. غرض این است که خدای سبحان اول قابلیت میدهد، استعداد میدهد، این شخص این استعداد را بیراهز میبرد، لذا از اون به بعد خدا دیگه فیض و قطع میکند. حالا تو اون نقطه مقابل روشن میشود که هر جا نقص است ریشش از خود انسان. پس توبه انسان محفوف به دو توبه خداست، یعنی اول توبه خدا به معنای علل عبد، دوم توبه عبد به معنای توبه الالله، سوم توبه خدا توبه عن العبد و مانند. در باره محبت هم این چنین است، گرچه به حسب ظاهر فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، این محبت کمال است، اما آیا این کمال از خود انسان صادر شده؟ انسان خدا دوست شد، این فضیلت را داشت، از خود داشت، از جای دیگر گرفت، یا نه از خود داشت نه از جای دیگر گرفت. این محبت به خدا را خود خدا بود داد. در آیه 54 سوره مبارکه مائده که در یکی از روزهای گذشته به مناسبتی خونده شد، اونجا ملاحظه فرمود که تعبیر چیست؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم من یحبهم و یحبونه، قومی که خدا اینها را دوست دارد اینها هم دوستان خدایند، نه اینها دوستان خدایند خدا هم دوست اینهاست. اول محبت خداست بعد محبت این گروه، یحبهم بعد و یحبونه. وقتی این آیه 54 سوره مبارکه مائده در کنار آیه محل بحث قرار میگیرد، معلوم میشود به این که اگر کسی محب خدا شد باید خود را بدهکار بداند، بداند که لطف خدا شامل حال او شد، که علاقه به خدا در قلبش پیدا شد. این علاقه را خدا در موارد گوناگون به عده زیادی میدهد، اما این علاقه به جمال را، علاقه به کمال را بیراه صرف میکنند، خدا از اون بعد فیض و قطع میکند. لذا این فهمد که لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا، فرمود ما اگر در درون اینها یه خیری ببینیم این حرفا را به گوششون میرسانیم، و اگر این حرفا را هم به گوششون برسانیم اینها باز رو برمیگردانن. خب این منظور ابلاغ تشریعی که نیست که، ابلاغ تشریعی را وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به گوش همه رسون، به بر رو فاجر فهمون. این قرآن هم که هدن لناس است، این اسما کدوم اسماست؟ یعنی با گوش ظاهر، با گوش ظاهر که این سوره مبارک برات را وسیله هست امیر به گوش همه رسون. کدوم آیه نازل شد که وجود مبارک پیامبر این آیات رو به گوش کفار و مشرکین و به گوش علد الخصام نرسوند؟ فهمود اصلا قرآن آمده تو اون خصام لدود را نرم کنی، لتنذر بهی قوما لدن، که لد جمع علد است. خب این علد الخصام رو باید بفهمانیم. این اسمای ظاهری نیست، گاهی انسان با گوش دلش یه حرفها رو میشنود، خوابهای خوب که میبیند همون حال تو بیداری نصیبش میشود. بالاخره هر کدام از ما در مدت عمر خوابهای صادق و خوبی دیده ایم یا لاغل شنیده ایم. این چنین نیست که فیض خدا فقط تو عالم خواب نصیب بشود، که چون تو عالم خواب یه قدری موانع کم است انسان گوشش بدهکاره، تو بیداری تو سرصداها حرف را نمیشنود. عده‌ای که بیداری هاشون تنظیم شده است همون حرف را در بیداری میشنوند. خدا میفرماید من اگر بفهمم اینا آدمای صالحی هستند به گوش جان اینها میرسانم. لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا، اگرم به گوش دلشون ما این حرفا را برسانیم باز برمیگردن. نظیر وطل علیهم نبأ الذی آتینا آیاتنا که یک نمونه بود در بنی اسرائیل، و نظیر این سامری که نمونه دیگری بود که گفت بصر تو و ما لم یبصروا. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودی که سامری یه آدم کوچیکی نبود، یه آدم معمولی نبود، وگرنه آدم معمولی از کجا اثر فرشته غیب را ببیند؟ یه دیدی ذات اقدس اله به او و بلعم و امثال ذالک داد، این از پوست در آمدن. فرمود ما چند بار تجربه کردیم بعضی از معنویات را به گوش جان بعضی ها رسوندیم، دیدیم اینا گوش نمیدن، و اگر دوباره یا سه باره باز برسانیم بازم گوش نمیدن. معلوم میشود اگر یه جای یک ندای خیری از درون انسان برخاست، انسان نه از خود داشت نه از دیگری گرفت، از ذات اقدس اله دریافت کرد. لذا در همین آیه 54 سوره مائده فرمود که فسوف یأتی الله بقوم من یحبهم و یحبونه، که این درست به عکس آیه محل بحث است. آیه محل بحث این است که محبت انسان مقدم است و محبت خدا متأخر، ولی آیه 54 سوره مائده گرچه به صورت شرط و جزا ذکر نشد، اما این تقدیم لفظی اشعار و اشاره به اون تقدیم معنوی دارد. اینها درباره فضیلت. اما هر جا سخن از رذیلت و نقص و عیب است، مستقیما بشر را بدهکار میداند به مقصر، میگوید تو باعث شدی. در محبت اول از خود یاد میکند، در نسیان خدا که رذیلت است و نقص، اول از انسان سخن میگوید. آیه 67 سوره توبه که درباره منافقین است این چنین آمده: المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم. اینها فراموش کردن، بعد خدا اینا را از یاد برد. وگرنه خدا کسی را از یاد نمیبره. چندین بار خدا به یاد اینها بود؟ چندین بار خدای سبحان این تناب نجات را به دست هیئت نجات غریق در دسترس این قرار داد که بگیر و از هلاکت بیرون بیا؟ اینا رها کردن، اینا دست برداشتن. وگرنه ما تناب را فرستادیم، گفتیم بگیر و بالا بیا، از دریا نجات پیدا کن. نسو الله و نسیه. هرگز این چنین نیست که قهر را اول از طرف خدا نسبت بدهد که بفرماید خدا اینها را رها کرده است. میفرماید اینا رها کردن ما را، ما چندین بار به سراغ اینا فرستادیم، عین تذهبون گفتیم، به لسان ولیمون عین یوتاه بکم گفتیم، اما اینا فراموش کردن. بنابراین گرچه این کریمه محل بحث ظاهرش آن است که محبت انسان مقدم است، ولی محبت انسان محفوف به دو محبت الهی است. اول محبت الهی شامل انسان می شود، انسان محبوب حق می شود و گرایش به حق در دل او زنده می شود و این گرایش را به مرحله عمل می رساند. بار سوم محبوب خدا خواهد شد. پس محبت عبد محفوف است، هم مسبوق است به محبت حق، هم ملحوق است به محبت حق. این روایت را در پایان بحثم از کتاب شریف کافی بخوانیم تا معلوم بشود که خدا دنیا را به همه میدهد اما دین را به همه نخواهد داد. بابی در همون اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، عنوان است به عنوان ان الله تعالی انما یعطی الدین من یحبه. این عنوان باب است در ایمان و کفر کافی. کتاب شریف اصول کافی، کتاب شریف نهج البلاغه، کتاب شریف توحید صدوق، اینا کتاب های نیست که دن که آیون اهل علم و علما و فضلا مثلا گاهی مراجعه بکنن. اینا در ردیف قرآنن. حداقل سال یک بار انسان کتاب شریف نهج البلاغه، توحید مرحوم صدوق، اینا رو باید مرور داشته باشد. قرآن رو که الان ماهی یک بار میخونید، لااقل نهج البلاغه رو سال یک بار. یعنی اینا کتابای مراجعی نیست که مثلا گاهی اتفاق بیافتد مراجعه بکنه، اینا اینطور نیست. مخصوصا این جلد دوم کافی که ایمان و کفر است، تو جلساتون، تو سخنرانی هاتون، تو تعلیماتون، تو ارشاداتون، تو درساتون، هرچه هست بالاخره با این کتاب ها معنوس باشه. یعنی این ایمان و کفر مرحوم کلینی رو، این جلد دوم رو بود مکرر در مکرر ملاحظه بفرمید. این باب این است، باب ان الله تعالی انما یعطی الدین من یحبه. چند روایت هست به این مضمون که خدا دنیا را به همه میده، یعطی البر و الفاجر، اما دین را به محبوب های خود میده، یعنی اونا که مورد علاقه حق خدا هستن به اونها میده. روایت اولا از عمر ابن حنظل است که میگوید قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا سخت ان الله یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی هذا الامر الا صفوته من خلقه. اونایی که مصطفی و بر جسته الهیان، گزیده شده الهیان، اونا کیا هستند؟ انتم والله علی دینی و دین آبائی، قسم به خدا شما بر دین من امام صادقید و دین پدران من. بعد می فهمد منظور از پدران من امام باقر و امام سجاد نیستن، منظور از پدران من سلسله انبیا و اولیا هستن، از امام باقر گرفته تا ابراهیم خلیل. علا دینی و دین آبائی ابراهیم و اسماعیل، ولا اعنی علی ابن الحسین ولا محمد ابن علی و امکان ها اولای علا دین ها اولا. این که من میگم شما بر دین پدران منید، نه یعنی همون امام پنجم و امام چهارم و امام سوم، بلکه سلسله انبیا و میشه وارث ابراهیم میشه. روایت دوم هم که از امام باقر سلام الله علیه است این است که ان الله یعطی الدنیا من یحب و یبغض اما ولا یعطی دینه الا من یحب. سومی که باز از حمران هست از امام باقر علیه السلام، قال ان هذه الدنيا يعطي الله البر والفاجر اما ولا يعطي الايمان الا صفوته من خلقه. چهارم هم که از امام صادق علیه السلام است این است که ان الدنيا يعطي الله عز وجل من احب و من ابغض اما وان الايمان لا يعطيه الا من احبه. الحمد لله رب العالمين.